ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه دوم آذر 1396 برابر با 23 نوامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل تاکید کرد که ایران به طور کامل به تعهداتش در برجام پایبند بوده و مفاد آن را رعایت کرده است.
The nuclear related commitments undertaken by Iran
آقای آمانو با تاکید بر اینکه آژانس به راستی آزمایی تعهدات اتمی ایران در قالب برجام و همچنین موارد اعلام شده در توافق پادمان ادامه می‌دهد گفت تا امروز آژانس به تمامی مکانهایی که نیاز به بازدید داشته دسترسی داشته است. حدود 2 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد و تصمیم گیری درباره تحریم های هسته‌ای علیه تهران را به کنگره سپرد. در خبر دیگر، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید تهران در برابر ریاض خیشتنداری میکند. فرمانده سپاه روز پنجشنبه در نشستی خبری عربستان سعودی را کشور دست نشانده استکبار خواند و گفت نمیخواهیم وارد مقابله مستقیم با آنها شویم، وگرنه آنها را وگرنه آنها در جبهه مقابل انقلاب هستند و ترکش هایی دریافت می کنند. تنش لفظی بین ایران و عربستان سعودی در ماهای اخیر به شدت افزایش یافته است و به ویژه از 3 هفته پیش که موشک هایی از خاک یمن به سوی ایران شلیک شد، مقام های سعودی این اقدام را به منزله اعلان جنگ ایران به عربستان خواندند. اتحادیه عرب نیز در تازه ترین نشست خود در قاهره خواستار تشکیل جبهه متحد برای مقابله با دخالت‌های ایران در منطقه شد. ایران دخالت در پرتاب این موشک را رد می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری رادکلیف، گزارش داده است که دادگاه جدید این شهروند ایرانی بریتانیایی 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه برگزار خواهد شد. آقای رادکلیف بدون اشاره به جزئیات گفته است که دادگاه جدید به بررسی اتهام تبلیغ علیه نظام اختصاص خواهد داشت. نازنین زاغری مدیر پروژه های بنیاد تامسون رویترز 1.5 سال پیش در تهران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. به تازگی رسانه های چاپ لندن گزارش دادند که بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری بدهی قدیمی خود به ایران را باز پرداخت کند. با این حال ایران و بریتانیا ارتباط بین این دو موضوع را رد کردند. همچنان در ایران فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران اعتراض‌های سال 88 از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر نیستند پس از 3000 روز حصر در این باره به صراحت توضیح دهند انتقاد کرد. خانم کروبی روز پنجشنبه در کنگره انجمن مدرسین دانشگاه گفت از بزرگان و مسئولین می‌خواهم یک بار هم شده شفاف درباره هست توضیح دهند. همسر مهدی کروبی همچنین با اشاره به تغییرات اخیر مانند خروج ماموران از محل زندگی آقای کروبی و همچنین دیدارهای خانواده با او گفت می‌گویند می‌خواهد فرجی بشود، ما که ندیدیم. در هفته اخیر خبرهایی مبنی بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تغییر در شرایط بازداشت خانگی مهدی کروبی منتشر شده بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در بازداشت خانگی قرار دارند. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و اما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشد کمک خواهد کرد. و در این میان تبریک های مقامات ایرانی به یکدیگر در خصوص شکست داعش جریان داره. گزارشی در این باره.
اون چیزی که الان به عنوان رادیوده شدن تبریکات بین خود مسئولین جمهوری اسلامی در جریان هستش، من فکر میکنم بیشتر یک پروپاگاندای تبلیغاتی هستش.
عراق میگوید نیروهایش آخرین عملیات رو برای پاکسازی کامل این کشور از گروه داعش آغاز کردند. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت در این باره با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. فعل و انفعالات متعدد و همزمانی در مورد اوضاع سوریه در جریانه. روز چهارشنبه رؤسای جمهوری ایران و روسیه و ترکیه در این زمینه دیدار کردند. نشست اپوزیسیون سوریه در ریاض تشکیل شد و نماینده سازمان ملل در امور سوریه به مسکو میره. نگاهی تحلیلی به این تحولات. وزیر ارتباطات ایران گفته است علت صدور دستور قضایی درباره منع رانندگان تاکسی برای استفاده از اپلیکیشن ویز وجود سهامداران اسرائیلی درونه. چرا مقامات ایران در مورد این اپلیکیشن جهتیاب اینقدر حساسیت دارند؟ گفتگوی با یک کارشناس.
موقعیت اینه که معلوم نیستش که قوه قضاییه ایران و مقامات امنیتی و قضاییه ایران چرا اینقدر روی این اپلیکیشن خاص حساس هستند؟
برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. در حالی که مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح در حال نامه نگاری به یکدیگر و به خصوص خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس برای شکست گروه داعش هستند، آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران در هر جایی که به گفته او برای مقابله با کفر و استکبار نیاز به حضور باشه کمک خواهد کرد. گزارشی بشنوید در این زمینه از مهرداد قاسمفر.
پس از آنکه دولت مرکزی عراق سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که آخرین سنگرهای گروه حکومت اسلامی داعش در عراق پاکسازی شده و سپس قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز با اعلام بازپسگیری شهر بوکمال در سوریه از پایان کار این گروه در آن کشور خبر داد، سیلی از نامه‌های تبریک از سوی چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به سوی آقای سلیمانی سرازیر شده است. از شخص رهبر نظام که در پاسخ به آقای سلیمانی نامه نوشت تا تبریک رئیس جمهوری ایران و نیز نامه‌های فرماندهان ارتش، سپاه و سایر چهره‌های نظامی به آقای سلیمانی. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره این حجم از تبریک و تهنیتی که بین مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با داعش در سوریه و عراق در حال رد و بدل شدن است میگوید:
ببینید، اون چیزی که الان به عنوان رد و بدل شدن تبریکات بین خود مسئولین جمهوری اسلامی در جریان هستش، من فکر می‌کنم بیشتر یک پروپاگاندای تبلیغاتی هستش. به چه ترتیب؟ ببینید، جمهوری اسلامی از قبل از وجود داعش در موضوع سوریه دخالت داشت و عملاً ما در طول سالیان گذشته هزینه‌های بسیار سنگینی از لحاظ اقتصادی و حتی از لحاظ کشته شدن افراد ایرانی به وجود اومده. امروزه برای اینکه برای مردم بتوانند ترجمه بکنند نتیجه اتفاقات سوریه رو، مجبورند یک پیروزی مانندی به مردم ارائه بدن که توجیه بکنه هزینه‌هایی رو که ما در طول سالیان گذشته برای قضیه سوریه دادیم. وگرنه نه پایان داعش در سوریه به مفهوم حل شدن موضوع سوریه است و نه حضور ایران اساسا از ابتدا به خاطر داعش بوده. حضور ایران در سوریه زمانی شروع شد که مخالفت‌هایی در داخل خود سوریه بر علیه دیکتاتوری و استبداد بشار اسد شروع شد و خود ایران در حمایت از بشار اسد از ابتدا در اونجا بوده و همیشه هم به این موضوع تأکید کرده که حفظ بشار اسد و حکومت فعلی سوریه برای جمهوری اسلامی یک خط قرمز هستش.
هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی ساکن مسقط درباره پایان کامل کار گروه حکومت اسلامی داعش آنگونه که در نامه‌های تبریک و تهنیت مقامات جمهوری اسلامی میآید معتقد است:
ببینید، اساساً داعش یک پدیده بسیار ضعیف بدون یک نقشه روشنی بوده و بیکفایتی و بیلیاقتی دولت مردان عراق سبب شد که یک گروه بسیار کوچک ناشیز به یک مشکل جهانی تبدیل بشه. در مورد اینکه با شکست‌های متعدد نظامی که داعش تحمل کرده پایان یافته است این جریان، خب به نظر من از نظر نظامی داعش اساساً قدرت جدی نبوده، ولی ریشه های به وجود اومدن داعش اینا از بین نرفتن و تا زمانی که این ریشه ها خشک نشده باشند داعش ها فراوان خواهند بود. بنابراین بایسته است که جلوی اون کارهایی رو گرفت که در گذشته باعث رشد و گسترش داعش شده که در این زمین متاسفانه چیزی دیده نمیشه.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که روز پنجشنبه با مهمانان اجلاسی با عنوان محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها داشت، پس از اشاره به شکست داعش در سوریه و عراق و بیان اینکه هر جا به حضور ما در مقابله با استکبار نیاز باشد کمک خواهیم کرد، مسئله فلسطین را عمده ترین مسئله و به گفته او کلید غلبه بر دشمنان خواند. پس از آن فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری نیز از کمک ایران به یمن گفت. این در حالی است که تهران پیش از این علت حضور در عراق و سوریه را پیشگیری از پیشروی داعش به سمت ایران خوانده بود. محمد علی توفیقی:
واقعیت این هستش که مبنای سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی گسترش اسلام شیعی با قرائت خاص ولایت مطلقه فقیه هستش و همینطور ضدیت با اسرائیل. بنابراین من تصور نمی‌کنم که با مثلا اینکه حالا خود آقای خامنه‌ای و آقای قاسم سلیمانی صحبت از پایان داعش کردن قضیه تمام شده باشه و مثلا ایران بخواد نیروهاشو به داخل برگردونه و یا سیاست تهاجمی خودش رو تغییر بده. من نگاهم این هستش که با توجه به این که هر دو اصل، یعنی گسترش اسلام شیعی و ضدیت با اسرائیل، همچنان در گفته‌ها و همینطور عملکرد و رفتار مسئولان جمهوری اسلامی حاضر هستش، این روند به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد. البته شاید بروز و ظهور اون مثلا از جبهه سوریه تغییر پیدا بکنه به جبهه لبنان، چون الان یک احتمال این هستش که جنگ جدیدی بین حزب الله و اسرائیل در لبنان در بگیره، یا نه چون بهانه حضور ایران دعوت دولت سوریه از ایران بوده. آنگونه که از صحبت‌های خودشون برمیاد مثلا موضوع یمن هم میتواند یک محل دیگری برای این منازعه و زورآزمایی ایران با سایر در واقع قدرت‌های منطقه باشه.
هوشنگ حسنیاری:
سوال اصلی این هست که خب به معنای این پیروزی چی هست؟ آیا این هست که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خود به دفاع از مستضعفین جهان بپردازه و به جنگ تازه‌ای وارد بشه و هم این سلسله جنگ‌ها به همین شکل ادامه پیدا بکنه؟ آیا این دشمنی با استکبار و امپریالیسم و با معناش این هست که ایستگاه بعدی آیا لبنان هست، آیا یمن هست؟ البته از یاد نبریم که بازسازی عراق و سوریه میلیاردها دلار خرج خواهد داشت.
منابع مختلفی از جمله سایت اشپیگل آنلاین میزان هزینه‌های جمهوری اسلامی تنها در سوریه را 9 میلیارد دلار اعلام کردند.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه برای بررسی آخرین تحولات این بحران به روسیه سفر میکنه. در این حال مسکو میگه عملیات نظامیش در سوریه رو به پایانه و حالا تلاش ها باید برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه متمرکز بشه. و در همین حال روز چهارشنبه سران روسیه، ترکیه و ایران از توافق برای برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه با حضور نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفانش در روسیه خبر دادن. گزارشی در این زمینه بشنوید از آنا رایسکایا.
استفن دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، طی سفر به مسکو با وزیر دفاع روسیه درباره آخرین تحولات میدانی در سوریه و با وزیر خارجه روسیه در خصوص تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه رایزنی خواهد کرد. دیمیستورا پنجشنبه از ریاض که طی دو روز میزبان بیش از 100 نماینده گروه های مختلف مخالفان سوری بود، عازم مسکو می شود. او به رویترز گفت رایزنی های فشرده برای رسیدن به خط مشی متحد در مذاکرات ژنو 8 در ریاض انجام شد. اما خبرگزاری ریا نوستی به نقل از الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه که اونیز به نشست مخالفان در ریاض دعوت شده بود گزارش داد ادامه اختلاف میان تشکل‌های مختلف دور جدید مذاکرات ژنو را با چالش روبرو می‌سازد. از سوی دیگر مسکو امیدوار است دولت اسد و مخالفانش در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی شرکت کنند. مقامات روس برها گفتند این گردهمایی مکمل مذاکرات ژنو است و ریاست این کنگره را به دیمیستور پیشنهاد دادند. اما به گزارش روز پنجشنبه ریا نوستی در این صورت رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه رسما به روسیه واگذار خواهد شد. همان گونه که پیشتر مذاکرات نظامی پیرامون این بحران از ژنو به آستانه منتقل شد. آستانه پایتخت قزاقستان محل برگزاری مذاکرات است که 7 دوران تحت نظارت روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد و به توافق پیرامون مناطق کاهش تنش در سوریه انجامید. چهارشنبه در سوچی در نخستین اجلاس سه جانبه پیرامون سوریه سران روسیه، ترکیه و ایران با صدور بیانیه بر ادامه همکاری تاکید کردند. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، حل بحران سوریه به تلاش این سه کشور را بعید می‌داند.
این گره بسیار پیچیده است و نه ایران و نه روسیه که به ظاهر پیروز میدان هستند نمی‌توانند آن را باز کنند. با پیروزی بر داعش و نابودی اکثر مخالفان اسد در داخل سوریه صرفاً وارد مرحله جدید می‌شویم و در تحرکاتی که از آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی می‌بینیم نشانه‌هایی از بحران جدید مشهود است. به عقیده من مناقشه سوریه صرفاً با برکناری اسد و تحت نظارت جامعه بین‌الملل قابل حل است. اما در حالی که نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد ناتوانی خود را در قبال سوریه ثابت کردند، این بحران به راحتی و به زودی حل نخواهد شد.
چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در سوچی با محوریت سوریه دیدار کردند که یکی از توافق‌های اصلی آن فعالیت‌های مشترک در راستای تشکیل کنگره گفتگوی ملی سوریه است. به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه دوشنبه از بشار اسد که در شرایط فوق محرمانه به سوچی سفر کرده بود، درباره آمادگی دولت سوریه برای شرکت در این گردهمایی تضمین گرفت. این در حالی است که برخی مخالفان اسد از حضور در این کنگره خودداری کردند. همچنین ترکیه با دعوت برخی گروه‌های کرد به این نشست مخالفت کرده. در این حال پنجشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت روسیه از نگرانی‌های ترکیه آگاه است، اما بر فراگیر بودن گفتگوهای سوری تاکید دارد و به گفته وی کارشناسان قرار است رایزنی‌های فشرده داشته باشند تا این کنگره هرچه سریع‌تر برگزار شود. وی تاکید کرد توافق رؤسای جمهور سه کشور تو خالی نیست. روسیه، ترکیه و ایران بدون هیچ اشاره‌ای به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه می‌دانند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود نوشت آمریکا در صدد است حضور نظامی خود را در سوریه حفظ کند و به حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه ادامه دهد. کرملین از واکنش به این موضوع سر باز زد، اما بسیاری از قانونگذاران روس پنجشنبه ابراز اطمینان کردند که این تحول بر تنش میان روسیه و آمریکا خواهد افزود. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، تلفنی درباره ضرورت همکاری برای حل بحران سوریه تاکید کردند. اما در شورای امنیت سازمان ملل، جنگ لفظی میان دو کشور در پی دو وتو روسیه در رابطه با تحقیقات شیمیایی در سوریه بالا گرفت. مسکو پنجشنبه کمیته مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را مورد نامید، اما اعلام کرد چنانچه غرب پیشنهادهای جایگزین دارد آن را بررسی خواهد کرد.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید. عملیات نیروهای عراقی برای پاکسازی این کشور از وجود داعش جریان داره. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای جزایری، نیروهای عراقی میگن که آخرین عملیات خودشون رو برای پاکسازی عراق از حضور شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز کردند. اخبار بیشتر در این باره چیست؟
بله آقای فاطمه، اینطور که فرماندهان ارتش عراق از جمله ارتش بود عبدالامین رشید یارالله فرمانده عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کردند، این عملیات آغاز شده از صبح امروز. نیروهای ارتش رو نیروهای هشت شعبی همراهی میکنن در این عملیات. آقای فاطمی، صحرای گسترده وجود داره میان استانهای صلاح الدین، نوا و الانبار در غرب عراق. این صحرا منتهی میشه به مرزهای سوریه که یک معمنی بوده در سالهای گذشته برای شبه نظامیان گروه های مختلف، به ویژه گروه حکومت اسلامی یا همون داعش. مسئولان عراقی میگن که هنوز نمیتونیم پاکسازی عراق رو از تصرف گروه داعش، یا بهتر بگم از حضور گروه داعش اعلام کنیم، مگر اینکه این صحرای پهناور پاکسازی بشه، چون که آخرین شهرک تحت تصرف گروه داعش هفته پیش از کنترل این گروه خارج شد و به کنترل نیروهای عراقی در اومد، شهرک راوه. در بعد از اون حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که کشورش بر داعش به لحاظ نظامی پیروز شده، اما پیروزی نهایی رو اعلام نکرد. الان چندین روستای پراکنده و دهکده‌ای که در فاصله های زیادی از هم قرار دارن در این صحرا وجود دارن، شبه نظامیان درشون هستن. به علاوه این که آقای فاطمی، مسئولان عراقی میگن شبه نظامیان داعش در حالی که داشتن فرار میکردن به این منطقه، بسیاری از مناطق رو مینگذاری کردن. کار پاکسازی زمین از مینهای کار گذاشته شده، ورود به روستاها و دهکده ها برای از میان بردن شبه نظامیان تا مرز سوریه و ماموریتی است که نیروهای عراقی اون رو آغاز کردن.
در این میان 300 تن از خانواده های شبه نظامیان حکومت اسلامی به داعش به منظور اینکه از عراق اخراج بشن به بغداد منتقل شدن. داستان این قضیه چی است آقای جزایری؟
اینطور که نورالدین قبلان نایب رئیس شورای اداری استان نینوا اعلام کرده، این دومین گروه از خانواده های شبه نظامیان داعش هستند که از منطقه در استان نینوا در جنوب موصل دارن منتقل میشن به بغداد به منظور اخراج اونها از عراق. اینطور که مسئولان عراقی میگن، به ویژه منابع امنیتی، 509 زن و 813 کودک رو تونستن دستگیر کنن، خانواده های داعش هستن، اونها رو در اردوگاه ها قرار بدن. آقای فاطمی، اینها از 13 کشور هستن. به گفته مسئولان عراقی اکثر زنانی که دستگیر شدن از ترکیه هستن و در مجموع اکثر این افراد خانواده های شبه نظامیانی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، روسیه و تاجیکستان هستن که در جنوب موصل الان حضور دارن و کم کم نیروهای عراقی دارن اونها رو به کشورهای خودشون باز میگردونن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ساعت 19:22.40 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اونطور که مقام‌های ایرانی میگن 500 هزار کاربر در ایران از اپلیکیشن مسیریاب ویز استفاده میکنن و این در حالی است که وزیر ارتباطات ایران گفته علت صدور دستور قضایی درباره منع رانندگان تاکسی در استفاده از اپلیکیشن ویز وجود سهامداران اسرائیلی در اونجاست. ولی نگرانی ها همه این اخبار دنیای فناوری نگرانی ها را از احتمال دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران در ایران افزایش داده است، چیزی که مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اشاره کرده. در این باره هانا کاویانی با امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، گفتگو کرده است.
واقعیت اینه که معلوم نیستش که قوه قضاییه ایران و مقامات امنیتی و قضاییه ایران چرا اینقدر روی این اپلیکیشن خاص حساس هستن. بحثایی که کردن راجع به این هستش که سهامدارش اسرائیلیه یا نمیدونم بنیانگذارش اسرائیلی هستش. حالا واقعیت اینه که این اپلیکیشن الان متعلق به شرکت گوگل هست. اگه بخوایم اسرائیلی یا حالا آمریکایی یا هر چیز دیگه این شکلی رو هم مد نظر قرار بدیم، تقریبا بخش خیلی زیادی از وب و اینترنت، حالا یا تو اسرائیل اسرائیل یا تو آمریکا یا یه جای تو غرب داره در واقع توسعه پیدا میکنه. بنابراین اگه اون رو بخوایم معیار قرار بدیم، یه جوری باید اصلا کلا در اینترنت رو ببندیم و بگیم خب اینا همش مال اوناست و واسه ما خطرناکه.
شما چرا از اقدامی که حال صورت گرفته توسط سناپ و تپسی ابراز نگرانی کردید از اینکه اطلاعات کاربران اینترنت در ایران در خطر هست؟ آیا جایی فراتر از سناپ یا هر اپلیکیشن دیگری این اطلاعات کاربران میره که شما ابراز نگرانی کردید؟
ببینید، مسئله اول این هستش که ما باید پیغامی که داره این در واقع اپلیکیشن میده رو بهش توجه بکنیم. این اپلیکیشن داره به شما پیغامی رو میده که میگه فلان اپلیکیشن نصب تا پاکش نکنی من کار نمیکنم. این یعنی این که داره گوشی شما در گوشی شما جستجو میکنه برای پیدا کردن یک سری از اطلاعات خاص. حالا تو این مورد که ما میدونیم این هستش که این اپلیکیشن نصب است یا نه، برای اینکه این جستجو رو انجام بده نه تنها اجازه از کاربر دریافت نمیکنه که روی گوشیش تحقیقاتی انجام بده، بلکه حتی بهش اعلام هم نمیکنه. یعنی در شرایط استفاده از نرم افزار همیشه اعلام میشه که آقا ما در این شرایط از اطلاعات شما به این صورت استفاده خواهیم کرد. ولی شما میگید که حتی اون رو هم تغییر ندادن و یک دفعه به صورت خیلی عجیب غریبی میان میگن که بر اساس دستور قضایی ما مجبور هستیم که این کار رو انجام بدیم. در این در روی خودش واقعا خیلی شگفت انگیز هستش که قوه قضایی یک کشور از یک شرکت خصوصی حوزه تک به این شکل درخواست بکنه که مثلا جاسوسی کاربراش رو بکنه. من به کلام جاسوسی استفاده میکنم چون واقعا معادل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد، زمانی که بدون اجازه شما روی گوشیشون داره جستجو انجام میگیره برای پیدا کردن اطلاعات.
ممکنه این سوال برای کاربران این گونه اپلیکیشن ها به وجود بیاد که چگونه میشه جلوی این روند رو گرفت؟ آیا دیگه از این اپلیکیشن ها نباید استفاده کرد؟ چه کار باید بکنن؟
ببینید، برای مسئولیابی که خب اپلیکیشن های مشابه زیاد هستش و خب ویز الان مسئله ما استفاده کردن یا استفاده نکردن از ویز هستش. مشکل اساسی اینجاست که ما شاهد این هستیم که قوه قضاییه داره از یک شرکت تکی میخواد که به عنوان یک ضابط قضایی عمل کنه، ضابط قضایی که نه آموزش دیده برای این کار و نه حتی از نظر حقوقی صلاحیت این کار رو داره که به عنوان یک ضابط قضایی عمل بکنه. از اون مهمتر این هستش که ما واقعا نمیدونیم، به خاطر اینکه متن حکم قضایی رو که ما بهش دسترسی نداریم که مطالعه کنیم، بنابراین نمیدونیم که آیا اطلاعات دیگری رو هم از گوشی کاربر خواستن که دریافت بکنن. مثلا شامل این که اگه کسی ویز رو گوشش دست پستش، خب کی هستش، چی هستش، شماره تلفنش چیه، کجا زندگی میکنه.
فکر کنم سوالم رو باید یک جور دیگه بپرسم و اونم به همین نکته میخواستم برسم، اینکه کاربرا چه کار باید بکنن که اطلاعاتشون، اون چیزی که شما ازش ابراز نگرانی کردین، اطلاعاتشون رو بتونن محفوظ نگه دارن.
کاربرها دقیقاً اولین کاری که باید بکنن در چنین مواقع خب اعتراض به شرکت هست، برای اینکه اون شرکت باید رفتارش رو تغییر بده. در صورتی که رفتارش رو تغییر نده، تنها راهی که هستش خب همین اعتراضایی که شد بر مبنی بر اینکه طرح می‌کنن اون اپلیکیشن رو، خب اون اتفاق باید بیفته. منتها خب باید دقت بکنیم توی موضوع ایران این شرکت‌ها واقعاً به قول ما گفتنی مرغ از عروسی هستن. یعنی این شرکت اگر دستور قضایی رو اجرا بکنه با نقض حریم خصوصی از طرف کاربرانش مواجه میشه، کاربرانش ممکنه در اعتراض بهش ترک بکنه. اگر دستور قضایی رو اجرا نکنه، خب اون وقت از نظر کسب و کار تو ایران به مشکل برمیخوره، به خاطر اینکه حالا باید بره دادگاه و بیاد و حالا معلوم نیست بازداشت میشن مدیران این شرکت یا نمیشن. یعنی میخوام بگم که تو مورد ایران یک مقدار قضیه پیچیده هستش. ما قبلا تو آمریکا این مشکل رو شبیه این مشکل رو با اوبر داشتیم، کاربران اوبر ترک کردن اوبر رو و اوبر سیاستهای خودش رو تغییر داد، حتی تا تغییر مدیر عامل اوبر هم کار پیش رفتش. اما تو ایران به دلیل اینکه این سیستم قضایی غیر مستقل وجود داره و در واقع از قدرت خودش استفاده میکنه برای اینکه مسائل غیرقانونی که میخواد پیش ببره، این شرکت ها این وسط دارن قربانی میشن و به نظر میادش که کسی هم حامی اونها نیست.
توضیحات امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
داعش کی به وجود آورد؟ آقای قاسم سلیمانی. روز اول داعش، نخل داعش را رهبر اولیت به وجود آورد. کجای کار هستید؟
میخوام از دولت مردان از همهشون تشکر کنم به خاطر گران شدن نون. اینم کمک بزرگیه به فشر کم درآمد و بی درآمد. از همهشون متشکریم.
خواستم در مورد آزادی ایرانی ها صحبت کنم. ما اصلا آزادی داریم نه هیچی نه ایجا، همش هم تقصیر دولتمونه، به هیچ دردی نمیخوره که هیچ، فقط میخواد مردم رو سرکوب کنه.
آقا جالبه، کسی که نمازش و نهار و شامش رو با امام زمان میخورد حالا شعبدالعظیم پناهنده شده. جالبه، عجب دنیایی.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:29.45 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در سخنرانی در کنگره انجمن مدرسین دانشگاه‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است که درباره حصر این رهبران به گفته او حاشیه نروند و دست کم یک بار به صورت شفاف درباره این حصر توضیح بدهند. توضیحات بیشتر رو از شیرین فامیلی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز پنجشنبه دوم آذر بدون اشاره به نام فرد خاصی گفت که از بزرگان و مسئولین می‌خواهد که یک بار هم شده شفاف درباره حصر توضیح دهند، چرا که به گفته خانم کروبی حاشیه رفتن درست نیست. فاطمه کروبی با اشاره به گذشت حدود 3000 روز از حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، حصر آنها را غیر عقلانی، غیر انسانی و غیر قانونی توصیف کرد و گفت که این موضوع خوراکی برای به گفته او دشمنان شده است. او با طرح این پرسش که شورای امنیت ملی کشور با چه مجوزی چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند، از سخنانی که علیه محصورین به گفته او از تریبون‌های رسمی و ملی می‌شود انتقاد کرد. خانم کروبی همچنین با انتقاد از اینکه از زمان حصر خانگی همسرش و دو تن دیگر از محصوران آقای موسوی و خانم رهنورد در بهمن ماه سال 89 حتی یک لحظه فرصت به آنها داده نشده است تا از خود دفاع کنند، اضافه کرد آقایان به دنبال فرسایشی شدن شرایط آنها هستند و در ادامه با عنوان اینکه چه پاسخی در آینده به ملت عزیز خواهند داد تصریح کرد که به گفته او این عزیزان در دل مردم هستند. او در این حال خالی شدن منزل مهدی کروبی از ماموران، دیدار دو نفر به جز خانواده با وی و رفت آمد فرزندان آقای کروبی برای دیدار با پدرشان را تایید کرد. حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در شرایطی ادامه دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هر دو دوره تبلیغات انتخاباتی خود در سالهای 92 و 96 وعده رفع حصر آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد را مطرح کرده بود که تاکنون موفق به تحقق آن نشده است. پیش از این علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته بود که نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه حصر است. در این میان درخواستای رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 برای حضور در دادگاه علنی تا کنون مورد قبول قرار نگرفته است و شماری از نظامیان و روحانیون هوادار رهبر جمهوری اسلامی در واکنش آنها را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید کردند. در این حال پس از دو بار ملاقات اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی در محل حصر وی و ملاقات‌های اخیر دختران و دو خواهر میرحسین موسوی با او و خانم رهنورد، علی مطهری گفت که به نظر می‌رسد شرایط جدیدی برای محصورین به وجود آمده است. اشرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی ایران نیز روز 19 آبان گفت که بر اساس توافق آقای روحانی با دیگر نهادهای جمهوری اسلامی قرار شده است تا پایان سال 96 حصر رهبران جنبش سبز آرام آرام کم یا برداشته شود، اما او اشاره‌ای به جزئیات این توافق نکرد.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود به شورای حکام تایید کرد که ایران به طور کامل به تعهداتش در برجام پایبند بوده و مفاد آن را رعایت کرده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با توصیف عربستان سعودی به عنوان دست نشاندی استکبار گفت تهران در برابر ریاض خیشتنداری می کند. همسر مهدی کروبی با اشاره به گذشت حدود 3000 روز از حصر گفت مسئولان یک بار هم که شده شفاف توضیح دهند. همسر نازنین زاغری به خبرگزاری رویترز گفت دادگاه جدید این شهروند ایرانی بریتانیایی حدود 20 روز دیگر برگزار خواهد شد. محمود صالحی فعال کارگری در پی وخامت وضع جسمانیش روز پنجشنبه از زندان سقز آزاد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید درباره حضور ایران در هر جایی که به گفته او لازم باشد ملاحظه نخواهد کرد. نگاهی بود به عناوین خبرها و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزارم.
غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
قرص لذت‌های استانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا پیامبران و آنطور که شیعیان باور دارند امامان شیعه معصوم و دارای عصمت هستند؟ چرا پیامبران باید عصمت داشته باشند؟ اگر پیامبر فردی انسانی یا آنطور که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان آمده بشران مثلکم باشد، چطور باید پذیرفت که مرتکب هیچ گناه، خطا، اشتباه و حتی سهوی نمی شود؟ کسانی می پرسند گناه نکردن وقتی که امکان گناه کردن را ندارید چگونه آزمون اخلاقی می تواند باشد؟ عبدالفتاح خدمتی دینپژوه اهل سنت با شرکت در تابوی این هفته بر عصمت پیامبران عمدتاً با استناد به آیات قرآن تأکید می کند. این در حالی است که واژه عصمت در متن قرآن نیامده. مجید محمدی جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد عصمت پیامبران را بر ساخته فقها و متکلمان می داند و باور مسلمانان به آن را ناشی از بی اطلاعی آنها از متون مذهبی خود. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این بحث این هفته ما در تابوست. در رو با آقای خدمتی آغاز می‌کنیم و با پرسش مرکزی این برنامه آقای خدمتی که آیا آنچه که از اون با عنوان عصمت و حالا در ترکیب‌های دیگه عصمت و طهارت انبیا پیامبران و ائمه یاد میشه در باور مذهبی در دین اسلام از نظر شما وجود داره و به اون باور دارید؟ در مورد این برای ما کمی توضیح بدید لطفا.
بسم الله الحمدلله. در رابطه با مسئله انبیا بله، اما موضوع ائمه این واژه‌ای است که نزد اهل سنت به اون مفهوم شیعه جایی از اعراب نداره. بنابراین عصمت برای انبیا هست و برای بعد از انبیا برای هیچ کس دیگه نیست. یعنی اهل سنت قاطبتاً بدین باورند که بعد از پیامبر به علت قطع وحی دیگه کسی معصوم نیست و کسی معصوم نیست و کسی نمیتونه ادعا کنه که معصوم باشه و مرتکب گناه نشه. بنابراین عصمت از آن انبیا بوده، آخرین پیامبر هم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که از مسئله تبلیغ، مسئله تبلیغ دین و مرتکب شدن گناهان کبیر به عمد اینها از اینها سر نمی زده و اینها معصوم بودند. یعنی اون چه بهشون وحی شده به طور کامل رساندن و تبلیغ کردن و هیچ اشتباهی در این نبوده. اما در مسائل حالا فراموش شدنی یا اینکه گناهان صغیره، بله برای انبیا بوده به دلیل آیاتی که ما در قرآن داریم که اینها فراموش میکردن ولی سریع متذکر میشدن از طرف خداوند، یا اینکه اگر مرتکب یک معصیتی میشدن توبه میکردن و سریع هم بخشیده گفته می شدن. ده ها آیه در این زمینه داریم که اشاره می کند به تمام پیامبران از نوح گرفته تا سلیمان و یحیی و عرشبت که عیسی و موسی و آخریش هم محمد علیه السلام که اینها اگر مرتکب معصیتی می شدن طلب استغفار می کردن. یا بنابراین باید بگم از زمان آدم و اسمت، یعنی این که اینها تمام امور دینی و شرعی و عقیدتی که بهشون محول شده به نحوه احسن به ملت‌های خود رساندن.
پس به حال آقای خدمتی، من برای اینکه بحث رو به طور مشخص بتونیم ادامه بدیم با مهمان دیگر برنامه آقای محمدی، به هر حال اسمت پیامبران دارند یا ندارند؟
ما بقیه آدم‌ها به وحی متصل نیستیم. اگر مرتکب اشتباهی شدیم کسی نیست اشتباه ما رو تصحیح کنه. بنابراین فرق بین عوام مردم، عامه مردم و انبیا اینه که اینها از طرف خدا برگزیدند و اینها از بهترین انسانها بودند که برگزیدند، ولی معناش این نیست که هرگز فراموش نمی کردند. اون چیزی که اجماع بر آن هست این بزرگان در باری رساندن مسائل عقیدتی و دینی هرگز اشتباه نمی کردند. برای اینکه آیه شریف در قرآن اینو میگه، مثلا خطاب به محمد صلی الله علیه و سلم در سوره نجم میفرماید اون چی میگوید از خود نمیگوید، این وحی است که به طرف او فرستاده میشود. این داله بر اینه که پیامبران از خود چیزی نداشتند در امور دینی و عقیدتی، هر چی میگفتند از طرف خدا به اونها وحی می. خیلی خب، ما معتقدیم که خدا دیگه اشتباه نمیکنه. وقتی که خداوند وحی فرستاد برای کسی که او را برگزیده، بعد این اشتباه نیست و درش خطایی جا ندارد.
بسیار خوب آقای محمدی، صحبت های آقای خدمتی رو شنیدید و معتقد هستن که اشتباه جای نداره، به خصوص در اون جایی که مربوط میشه به امر تبلیغ دین و در بیان احکام، البته که در افعال و امور عادی هم در مورد پیامبران و در نگاه شیعیان در مورد ائمه هم اومده که اسمت وجود داره. شما دیدگاهتون چیست آقای محمدی؟ چه پاسخی میتونید به این پرسش برنامه ما بدید؟
من بیشتر در چارچوب دیدگاه های شیعه این بحث رو به پیش میبرم در دو قسمت، یکی بحث درون دینی و یکی نگاه برون دینی. پنج مثال رو در بحث درون دینیش من ذکر بکنم که خیلی روشن نشون میده که پیامبران و ائمه هم افراد عادی بودن مثل افراد عادی بشر. مثال اول آیه 110 سوره کهف هست که گفته میشه به پیامبر قل انما بشر مثلکم یوها الیه، به مردم بگو که من یه بشری هستم مثل شماها، فقط تفاوت من با شماها اینه که به من وحی میشه. مثال دوم جمله علی امام اول شیعیان در نهج البلاغه هست در خطبه 216 که ایشون در ذیل بحث از حق والی و حق رعیت از قول امام اول شیعیان در نهج البلاغه آمده است: من خودم رو برتر از اون که اشتباه کنم و از اون ایمن باشم نمیدونم. مثال سوم نامه 71 خطاب به منذر ابن جارود هست در نهج البلاغه. امام اول شیعیان میگه پارسایی پدرت مرا درباره تو فریفت، یعنی ائمه هم مثل بقیه افراد بشر فریفته میشن. مثال چهارم در مورد حضرت آدم هست که شیعیان او رو معصوم میدونن، آیه 11 سوره طه است که گفته میشه و عصا آدم ربه فغوا، آدم عصیان پروردگارش رو کرد و پس گمراه شد. خیلی روشن هست این بیان، نیازی به تفسیر هم فکر نمی کنم داشته باشه. البته فقهای شیعه، متکلمان شیعه، مفسران شیعه تفسیرهای عجیب و غریبی در مورد این آیات و این روایاتی که من خدمتتون عرض میکنم دادن که خیلی دشوار میشود اونها رو بر این آیات و روایات بار کرد. و مثال پنجمش ارتکاب حضرت موسی به قتل یک قبطی در سوره قصص آیه 15. خیلی روشنه که موسی، از قول موسی نقل میشه که من یک قبطی رو در دعوایی که میان او و یکی از بنی اسرائیل بود او رو میکشه و خودش اعتراف میکنه به اینکه از قول موسی میاد که چنین اتفاقی افتاده. این از اقوال. اما اگر بریم به سراغ شواهد خلاف در تاریخ دین رجوع بکنیم، در رفتار پیامبر اسلام و ائمه شیعه شما انواع خطاها رو میتونید ببینید. یک مورد خیلی سادهش شکست پیامبر اسلام در جنگ احد هست. موارد دیگری که منتقدان در میان مسلمانان هم این امور گفته شده در مورد پیامبر اسلام گفته میشه، ازدواج های مکرر ایشون هست تا 12 مورد که بسیاریش همزمان بوده، ازدواج با کودکی که به سن تکلیف نرسیده در سن 6 سالگی بنا به روایت بخشی از مسلمانان، البته نه همه، ازدواج پیامبر با کسی که پسر خواندش قبلا با وی ازدواج کرده بوده، منظور زینب هست، همسر مطلقه زید. اینها همه به عنوان اشتباهات قابل طرح هست.
نکاتی مطرح کردین که در حقیقت در متن سوالهایی که ما در برنامه داریم هم میگنجه. من از آقای خدمتی میپرسم. آقای خدمتی، اشارات آقای محمدی به خصوص در چند مورد باعث میشه که من از شما بپرسم، مثلا شکست پیامبر در جنگ ها، به هر حال این شکست ها رو اون وقت چطور برای مسلمانان توضیح میدید وقتی که معتقد هستید پیامبر معصوم بوده و خطا و اشتباهی نمی کرده؟ یا همون ازدواج های مکرر، همزمان ازدواج با کودکان، ازدواج های پیامبر اسلام به طور خاص خیلی پرسش برانگیز هست برای کسانی که تردید میکنن در بحث عصمت و معصومیت. پاسخ شما به این نکات به طور خاص چیست؟
در رابطه با فرمایشات جناب آقای محمدی، قسمت اولش بنده کاملا موافقم که ایشون فرمودن ائمه معصوم نیستند، ادله مختلفی آوردن، ده ها دلیل دیگه هم برای این مسئله هست که حضرت علی اقرار داره به این که اشتباه میکنه و حضرت حسن را توبیخ میکنه، بله، برای اینکه ایشون عیب نمیدونستن در نتیجه اشتباهات و مثال های دیگه هست. اما قسمت دوم که جناب محمدی بهش اشاره کردن در مسئله این که پیامبر یک بشری بوده، تا اینجاش هم درسته، به آیه سوره کهف اشاره کردن. این تیکه آخری که فرمودن، حضرت علی هم بهش اشاره کردید، مسئله ازدواج و شکست پیامبر در جنگ احد و یا ازدواج با زینب و زن پسرخوانده‌اش زید، اینها به دستور قرآن بوده. اگر ما قرآن رو به عنوان سرمشق خود قرار دهیم، به عنوان دستورالعمل خود قرار دهیم، اگر برگردیم به همین سوره احزاب، جریان زنان پیامبر رو کاملا میابیم. یکی یکی این به دستور خدا بوده، حتی پایانش هم به دستور خدا بوده. یعنی اون زمانی که خدا میگه لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن ولو اعجبک حسنا، حق نداری دیگه زن بگیری، تا اینجا بسه، تا اینجا، و حتی حق نداری عوضشون کنی. جالب اینجاست که این آیه اینقدر دقیق به خطاب پیامبر میگه، گویی این که تمام زنان با دستور خدا بوده، یک به یک شما این زنان تا اینجا بسنده میکنید به این عدد و حق نداری طلاقشون بدی و زنان دیگه جایگزین کنی. اما اینکه تعداد اینها اینقدر بوده، این جزء خصوصیات پیامبر هست، غیر از حتی خصوصیاتی دیگه که قرآن داره میفرماید اون زنی که اومد خود را به شما بخشید، ما این را خاص برای شما قرار دادیم، من دون المؤمنین، نه بقیه مؤمنین. این آیات رو در سوره احزاب میتونید بیابید. بنابراین این مسائل یک مسئله وحی هست، یعنی ما وراء طبیعه هست، متافیزیک هست که ما نمیتونیم بهش دست بیابیم، موظفیم بهش ایمان بیاوریم. چون که ایمان به قرآن آورده ایم، آن چه در قرآن هست باید بپذیر. در قرآن خطاب به پیامبر یا خطاب به امت پیامبر، خداوند چنین میگه که اگر این پیامبر به ما چیزی نسبت دهد که نگفته باشیم، رگ گردنشو میزنی. یعنی پیامبر از خود چیزی نمیتواند بگوید و نسبت دهد به وحی. بنابراین اون چی که بهش وحی شده قطعا از طرف خداست بدون کم و زیاد. حال مسئله اشتباهات کوچک و فراموشی، بنده هم اشاره کردم به آن مسئله که پیامبر در نماز مثلا فراموش کرد، صحابه یادآوری کردند که شما مثلا نماز ظهر را که ترکعت خوندید کم شده ما نمیدونیم، یا اینکه فراموش کردید. برای تحقیق و تأکید بودن این مسئله پیامبر فرمود که این ذلیده، این که اینو میگه درست میگه. هم عرض کردم بله یا رسول، درست میگه، شما نماز ظهر 3 رکعت خوندید، بلند شدن یک دیگه رو خوندن. و جاهای دیگه آیه بنده خدمت شما عرض کردم که حتی زمان آدم هم خطاب به آدم میفرماید فراموش کرد، آدم فراموش کرد. پس فراموشی برای انبیا بوده. اون چیزی که قطعا بنده روش پافشاری کردن، مسئله عصمت انبیا در موضوع تبلیغ هست و این که به طور عام مرتکب هیچ گناهی نمیشدند. و اگر فراموش،
آقای خدمتی من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، به هر حال انبیا به گفته شما پیامبران فقط با تبلیغ دین اثر نمیگذاشت بر جامعه، هدفشون که مسلمانان باشند و انبیا رو الگوی خودشون قرار میدن، بلکه زندگی و سبک زندگی اونها و تصمیماتی که در زندگی میگرفتند هم به هر حال نقش داشته در تعیین تکلیف، حتی حتی برای سبک زندگی مسلمانان. بنابراین اینجا شاید شنوندگان ما از شما بپرسند که چطور چنین تفکیکی میتونین قائل باشین. و نکته دیگه این که اساساً واژه عصمت در قرآن استفاده نشده و معصیت نکردن هم فقط به فرشتگان نسبت داده شده. شما که به قرآن استناد میکنید در توضیحاتتون این رو چطور توضیح میدید؟
بله، واژه عصمت در قرآن عنوان شده خطاب به محمد صلی الله علیه وسلم. اونجا که میگه والله یعصمک من الناس، خداوند از این که گزندی از مردم به تو برسد تو را در مسئولیت قرار میده. آیات دیگه هم در قرآن داریم که اگر شما بخواهید تابع هوا و هوس اونها باشی هم خود گمراه میشی و هم گمراه میکنی. پس مواظب باش، دنبال چیزی باش که به وحی میشه. اتبع ما یوحا الیک. سوال اینجاست که قطعا آیا پیامبری از پیامبران الهی بر اشتباه، بر خطایی باقی ماندند و رحلت کردند؟ غیر، هرگز. اگر مرتکب یک اشتباهی می شدند تصحیح می شد از طرف خداوند، وحی می اومد و تصحیح شد. و مثالش در قرآن اگر ده ها نباشد 5-6 جا اقلا در قرآن مثال شده.
من به سه نکته اشاره بکنم برای در واقع تبیین یا به یک معنا نقد سخنان آقای خدمتی. نکته اول در مورد بحث وحی رو که ایشون در باب معصومیت مطرح میکنن، من معتقدم رابطه ضروری میان وحی و معصومیت وجود نداره. حتی اگر شما بتوانید یه همچین رابطه رو هم برقرار کنید، تنها در انتقال پیام هست. یعنی که پیامبر پیامهای الهی رو تغییر نداده، ولی از این نمیشود بیرون آورد که پیامبر اسلام در دیگر حیطه‌های زندگی اجتماعی، زندگی بشری دچار گناه و خطا و اشتباه و این امور نشده. نکته دوم، یه خلطی میان مسئولیت و عصمت در بحث ایشون به چشم میخورد. اونجایی که بحث مسئله مسئولیت رو آوردن، حالا خداوند پیامبرش رو حفظ کرده باشه، اما این معنیش این نیست که او را حتی از گناه و خطا و اشتباه هم حفظ کرده باشه. و نکته سومی که هم در صحبت‌های ایشون به چشم می‌خورد و هم در توجیهاتی که مفسران و متکلمان و فقها معمولاً آوردن در بحث این، در بحث از این آیات و روایاتی که کاملاً روشن هست، نشون میده که پیامبران و ائمه آدم‌های عادی هستند. اینا میگن که درسته در یه مواردی اینها دچار گناه شدن، دچار خطا شدن، اما خداوند اونها رو بخشیده. بخشش نافی ارتکاب گناه نیست. اولا اشارم شما کردید، من این رو صریح‌تر بگم، در متن قرآن، در متن احادیث ما نظریه‌ای به اسم نظریه معصومیت نداریم. هیچ جا پیامبر یا ائمه شیعه یا دیگر پیامبران ادعا نکردند که ما معصوم و مبرای از گناه و خطا و اشتباه هستیم. اینها مطالبی است که بعداً توسط مسلمانان برساخته شده. مسلمان ها معمولاً با تبصره هایی اولی نظریه معصومیت رو که بسیار سوار کردنش دشوار هست ساختن، بعد با یه تبصره های متوالی تلاش کردن که این نظریه رو حفظ کنن. تمام اینها به نظر من وصل پینه هایی است برای اینکه این نظریه معصومیت رو درست کنن.
اجازه بدین آقای محمدی، اگر که آقای خدمتی پاسخی دارن به این نکاتی که شما مطرح کردین بشنویم، باز میگردیم به شما.
جناب محمدی، بنده خدمت شما عرض کردم که این که آیه هست، یعنی ما از خود نمیگوییم، قرآن از زبان اونها میگه که فتلقا آدم و من ربی کلمات، جملش چی میگه؟ میگه فتاب علی، او را بخشید، یا میگه مرا بخشید. موسی میگه من اون قبطی را کشت، اومد گفت که من به خود ستم کردم، مرا ببخش، و فورا بخشید. آیا پیامبر خطایی کرده که ذکر شود با سند صحیح و بخشیده نشود؟ نداریم. اون چیزی که قرآن خبر داده از تمام انبیا، یک خطا، دو خطا، همه طلب مغفرت کردن و بخشیده شده. و این معناش نیست که اینها را از عصمت تبلیغ بیرون ببره.
آقای محمدی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به این که آنچه که تحت عنوان عصمت شناخته میشه، با تاکید بر اینکه این به طور خاص در قرآن، در متن قرآن دیده نشده، ساخت و پرداخته مسلمان ها هست. پرسش اینجاست که چرا مسلمان ها باید بخوان چنین چیزی رو بسازند؟
من ابتدا دو تا نکته در مورد صحبت های آقای خدمتی عرض کنم. اول اینکه ببینید، اصل این داستان که اینها بخشیده شدند به معنای این هست که پیامبران هم مرتکب گناه می شوند. یعنی در واقع اثبات شی نفی ما الان نمی کنه. اون تکیه اولش معنیش اینه که اتفاق افتاده، گناه
اتفاق افتاده و بعد اینها حالا به یک معنای بخشیده شدن. ببینید، معصومیت رو نه به معنای طهارت یا بخشودگی بعد از ارتکاب گناه، بلکه به معنای عدم ارتکاب گناه میگیرن و بعد هم در مورد گناهان کبیره ایشون میگن ما گناه کبیره بالاتر از کشتن نفس داریم که در مورد موسی در قرآن آمده یا نه. اما برگردم به سوالی که شما مطرح کردید که چرا چنین حرفهایی زده میشه. به نظر من سه علت مشخص داره این برساختن نظریه معصومیت. علت اولش بی اطلاعی محض دینداران هست. بخش قابل توجهشون از متون دینی و تاریخ دین خودشون، روحانیون در مقام آگاهی رسانی و افزایش اطلاعات مردم نبودند و نیستند. اونها بیشتر تبلیغ دین رو میکنن، آگاهی نمیدن. نکته دوم این که این گونه نظریه ها برای برساختن تعبد و اطاعت محض. و نکته سوم این که تصور ابرمرد و فرا انسان از رهبران دینی و سیاسی دادن، اینا متعلق به دوره است که بشر در حال افسانه پردازی بوده، داستان می ساخته. مبنای سیاست و دین در دوران گذشته عمدتاً افسانه پردازی و داستان سازی بوده و هیچ ربطی به نگاه عقلانی و نگاه علمی به تجربیات بشری نداره. اگر فرصتی به من بدید اون بحث بروندینیش رو خیلی کوتاه من عرض کنم.
بله آقای محمدی، نکاتی که مطرح کردین منو به همین سوال میرسونه.
5 تا نکته رو من خیلی مختصر میگم. نکته اول این که معمولا مسلمانان دینداران توجه نمی کنن که دین هم تاریخ تحول داره، یه پدیده این جهانی است. همه اون چه که ما امروز به عنوان دین اسلام داریم یک باره و توسط پیامبر اسلام و توسط ائمه شیعه برای شیعیان ایجاد نشده. کسانی که میخواستن نهاد دین رو بر اساس تقدس فراعقلی تأسیس بکنن یه نظریه عجیب و غریبی مثل نظریه معصومیت رو شکل دادن. بحث گناهی هم که امروز مطرح میشه یا خطا یا اشتباه، اینها رو با تصور امروزین میان و سوار میکنن بر اسلامی که 1400 سال پیش مطرح بوده. نکته دوم این که دین تا حدی که امروز ادعا میشه در صدر اسلام چنین آسمانی و مطلق نبوده. این توهمات الهی بودن مدام بر هم در دوره‌های مختلف به نظر من افزوده شده. نکته سوم این که ما در چارچوب مشاهدات روزمره و عقلانی و علمی ابر انسان یا فرا انسان نداریم که مبرای از خطا و گناه و صحب و اشتباه باشه. نکته چهارم این که گفته های متون دینی در باب طبیعت رو اگر ما نگاه بکنیم مبتنیست بر طبیعت شناسی دوران پیامبر. طبعا انسان شناسی اون دوره هم در نگاه به انسان تأثیر خودش رو میگذاشته. اگر به انسان شناسی امروز نگاه بکنیم آدم ها رو نمیتوانیم مبرای از خطا و گناه و اشتباه بدونیم، یک امر تقریبا غیر ممکنی هست. و نکته پنجم این که فهم کاملا خلاف عرفی رو بالاخص شیعیان از مقدساتشون عرضه میکنن، کسانی که حتی دوچار سهو هم نمیشن، یعنی یک نوع تقویم الکترونیکی با دستورالعمل‌های متضمن اجرای 100% تعبیه شده بوده در ذهن پیامبران و ائمه که اونها رو حتی از سهو هم مبرا میدونسته، این چندان با واقعیات به نظر من همخوانی نداره.
آقای خدمتی، صحبت‌های آقای محمدی رو شنیدین. من در پایان برنامه از شما میپرسم در واقع که فکر میکنید در نهایت باور به اینکه پیامبران حالا در دیدگاه شما معصوم هستند و دارای عصمت هستند چه کمکی میکنه به مؤمنان و باورمندان به این دیدگاه؟
اگر بنا شد پیامبران معصوم نباشند از خطا، حرفهایشون فاقد اعتباره. چطور میشه که ما نسبت به عصمت پیامبران شک داشته باشیم، به حرفهاشون رو باور کنیم؟ عصمت در مسئله تبلیغ همین فایده رو داره.
من آقای محمدی به عنوان آخرین پرسش این برنامه با شما این رو مطرح میکنم. اینطور که آقای خدمتی گفتن، در حقیقت کارایی بحث عصمت در مورد پیامبران پذیرش صحبت‌های اونها هست و در حقیقت نوعی کمک به خود پیامبران هستیم. بحث عصمت، من پرسشم متمرکز بر این هست که چه کارکردی برای جامعه امروز مسلمانان میتونه داشته باشه که باور داشته باشن به اینکه پیامبر اسلام عصمت داشته، از معصوم بوده و از گناه بری بوده؟
به نظر من این نظریه معصومیت 4 کارکرد بسیار مخرب برای جامعه مسلمان در دوران اخیر داره. کارکرد مخرب اولش این که در نظر گرفته بشه خصائص فرا انسانی برای افرادی خاص اینکه این مقدمه بر ساختن اشرافیت، جامعه طبقاتی و امتیاز ویژه برای اقشاری است که خودشون رو به اونها منتسب میدونن، مثلا با تعلق به خانواده سادات یا رهبری موروثی. کارکرد مخرب دوم اسطوره سازی است از رهبران دینی برای مقدس جلوه دادن و بستن در انتقاد و نقد از دین و رهبران دینی است. کارکرد سوم اینکه نهادهای دینی جامعه دینی رو کاملا بدین طریق به صورت تودوار و مونوار شکل میدن، جامعه که به راحتی میشه اون رو مهندسی کرد. نظریه هایی که تقدس ساز هستن این امکان مهندسی رو بالا میبرن. و کارکرد چهارم این که در میان دو رهیافت مداراجویانه و غیر مداراجویانه در میان اهل ادیان که هر دو وجود داره، تقدس سازی و ابر انسان سازی و معصومیت و طهارت سازی بیشتر به کار نظریه های غیر مداراجویانه میاد تا به کار نظریه های مداراجویانه.
بسیار سپاسگزارم. مجید محمدی و عبدالفتاح خدمتی در این بحث با تابو این هفته همراهی کردید. از شما که با این برنامه همراه بودید هم ممنونم. تابو رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، برای ما کامنت بگذارید و درباره برنامه نظر و پیشنهاد بدید. تکرار این برنامه رو میتونید جمعه ها 11 صبح و چهارشنبه ها 10 صبح به وقت خوب شما در ایران بشنوید.